شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یکی دیگر از عیوبی که به عنوان مجوز فسخ شمرده شده و لعما کور بودن و هو ذهاب البصر عن العینین و این کان و این کانا مفتوحتین، کور بودن گاهی به این شکله که دو پلک چشم به یک دیگر میچسبه. زمانه همین بله. چیز خاصی نداشتیم، همین معنای زمانه دو بود و صاحب مسالک میگیم عیب مستقل و معنا کردیم، نقل قول صاحب مسالک هم کرد.
مستقل شما بحث نکردید، صحیح بهش برفی باشه، یعنی بهش برفی نباشه،
یعنی مستقلی که بعضی گفتن این همون بود که صاحب مسالک گفت. گفت این نه چرا قبلا منظوم صاحب مسالک میفرماید این مفهوم از زمان امر آخر غیر المفهوم من العرج و مقتضى النصوص کون و کل واحد من اهما عیمن برأسه و لیس من باب المطلق و المقید فی شیء. اینا رو خوندیم هم دیروز بله، ظاهر من از زمان امر آخر خفی لا یتلع علیه الرجال، که این میشه یه معنای دیگر مجهولی که مسالک هم بیان نکرده. بله، ولی عمدش از اینه که برمیاد همونه که بیماری مزمن و مستمری بوده باشد در وجود انسان. بله. اما رو هم معنا میکنن ذهاب البصر، گاهی ندیدن ناشی از اینه که دو پلک چشمش به یک دیگر بسته شده، گاهی ناشی از این است که دو دیده اش بیرون آمده، گاهی هم نه هر دو دیده اش باقیه ولی چیزی نمی بیند، ظاهر چشم به جای خودشه اما در این حال نمی بیند. اون چیه ملاک در اماس ندیدنه، به هر یک از این سه شکل بوده باشد. دلیل بر این که اما از امراض موجب خیاره در دو روایت محمد ابن مسلم ذکر شده بود، روایت 7 و روایت 12، و همچنین در مرسله مقنع اونجا هم کلمه اما آمده بود، و همچنین روایت داوود ابن سرحان که روایت نهم بود و قبلا خوندیم. در تمام اینها امیا، اینها جزء فجدها امیا مجوز فسخه. فقط میاد همون بحثی قبلی که اینا معارض است با روایات حاصره، این تعارض چکارش کنیم؟ موندیم در این، اینی که بگیم اون حصر حصر اضافی است در اینجا و با توجه به نحوه حصر که سه گونه بود در این روایات مشکل به نظر میاد، عرفیتش قابل قبول نیست. یا باید حمله بر کراهت کنیم و یا حد اکثرش چون حالا عده‌ای از بزرگان فتوا دادن احتیاط وجوبی. بله، کراهتش کراهت وقتی که میگوید اینا یجوز الفسخ، اون روایات حاصله میگم نه فسخ نیست مگر در اون چارتا نیست. همیشه جمع بین حکم و نفیش میشه، یعنی کنه بهتر اینه که این کار رو نکنه، مکروه در این موارد دیگر استفاده از فسخ کردن در این موارد دیگر غیر از این چارتاها بهتر اینه که انجام نشود. این مشکلات. بعد می فرمایند ولا اعتبار بالعبر، در رابطه با چشم بیماری های مختلفی هست، اونی که مورد حکم است امیا اما کوری، کوری به اون معنایی که ذهاب البصر هیچ دیگه قابل دیدن نباشه، اما خب یک سلسله بیماری های دیگری در کنارش داری، یکی عبر، یه چشمیه، یه چشم داره و یک چشم نداره، آیا این کوره؟ نه، لایستق برش اما، نمیشه گفت امیا، از اون عنوان خارجه. و یا این که به اصطلاح اعشاست و هی علتون فلعین لا یبصرو فلیل و یبصرو بالنهار، شب کوره، شب نمیبینه اما روز میبینه، اینم عرف بشه نمیگه کور. ولا بالعمش و هو ضعف الرؤیه مع سیلان دمع فی قالب الاوقات، چشم ضعیفه، فشار به خودش میاره برای دیدن، هی چشمش آبریزه میکنه و در بیشتر اوقات آبریزه داره ولی در این حال میبینه، اینم کور نیست. خب البته در طول تاریخ هم حتی در افراد مشهور بعضیا بودن این بیماری ها رو داشتن، اصلا اسمشون شده بود فلانی اعمش، داریم در حتی روات ملقب به اعمش شده، اما در این حال اینا کور نیستن، اینها موجب فسخ نمی شود. دلیلی نداریم بر این که اینا موجب فسخ بشه، روایات حاصله هم که داریم که اینا رو نفی میکنه، به خصوص در مورد عبر که دلیل خاصم داریم بر این که این جزو عیوب موجب للفسخ نیست، من جمله روایت حلبی، روایت شیشه باب یک، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم فاذن امرأته اورا ولم یبینوا له، زنی که بهش دادن اورا، یه چشمیه ولی بهش نگفته بودن، قال لا ترد، امام فرمود نه در اینجا جایز نیست فسخ، لا ترد. مشابهش هم که در وسائل دنبال همین روایت شیش نقل کرده، این همین روایت رو از محمد ابن مسلم هم نقل کرده با همین عبارت، و همچنین روایت زید شهام عن ابی عبدالله، روایت یازدهم، ترد البرسا والمجنونه والمجزومه قلتو الاورا، قال لا. بعد از بیان اون سه مورد راوی سوال میکنه راجع به اورا، حضرت فرمود نه این قابل فسخ نیست. این روایات خاصه هم در مورد اورا میه. پس در این قضیه هیچ معارضی هم نداریم و همه با هم دیگه موافق، هم روایات حاصره و هم به اصطلاح عدم شمول کلمه عما و هم این روایات خاصه، بنابراین مسئله اینجا واضحتون خب بیان موارد عیبی که یجوز للزوج الفسخ، عیب نساء، تمام. قبلا هم چار عیب رجال رو هم بیان کرده بودن. اصل مسئله، بنیانش و استخوان بندی مسئله تمام. حالا یک فروعی دارد، مسائلی دارد در رابطه با همین مسئله ای که گفته شد. یک مسئله اول، انما یفسخ العقد به عیوب المرأه اذا تبین وجودها قبل العقد. اگر معلوم بشه این قبل العقد بوده، اما ما یتجدد بعده فلا اعتبار به. اما اگر این عیوب بعد از عقد، بعد از تزویج پیدا شد، تجدد پیدا کرد، نه دیگه اونا قابل فسخ نیست. خانومی آمد تو منزل شوهر، بعد مبتلا شد به یکی از این بیماری ها، حتی یه چشمش کور شد، کور یا عرج برش حاصل شد و امثال اینها و موارد مسلمش، برسا، جزما و امثال این، نه دیگه این موجب فسخ نیست. بعد العقد تو خونه رو من برم حالا اصلا خونه نداشت، حالا اصلا خونه نداشت، تو چهاردور زندگی میکردم، تو کانکس زندگی میکردم. نه حالا نمیخوایم با بکنه، آقا میگه تو خونه نیومد. لسان ملاک قبل العقد و بعد العقد، عقد کرد دیگه نمیتونه. مرحوم محقق کرکی در رابطه با این عیوب، گاهی قبل العقد، گاهی بعد العقد و بعد الوتی، گاهی بعد العقد ولو کان قبل الوتی.
آقا بعضی از اون عیوب هست که اصلا تصورش به این که بعد العقد و بعد العقد باشه مشکل، مثل مثلا قرن
فهمش بعد العقد میشه یا قبل العقد او و الا بله قبل العقد نه، بعد العقد هم ممکنه به وجود بیاد. شما کدوم ورشون میخوای اشکال کنی؟ حضرت آقای مجیدی یه جاهای خاصی سیادتت گل میکنه آقای مجیدی، ها؟ نه ممکنه بعد به وجود بیاد، بله بله، یه بیماریست، یه قده ای الان گاهی به این عناوین میگم، بله یه قده ای پیدا میشود فی فم رحم. چی آقا؟ بحثمون در تشخیصش نیست، بله بعد از دخول یا همسال به هر شکلی. حالا بالاخره معلوم شد،
حالا وقتی معلوم شد تشخیص داده قبل از عقد یا بعد از عقد، سوالش اینه حالا بعد از عقد وقتی خواستن دخول
کنن، اینا باید به متخصصش رجوع کنی. متخصص هم آقای مهدی پوره.
حالا همیشه دست آقای مهدی پور
نه آقای لطفی میگه منم هستم. بله این تشخیص تو همه این مواردی بحثا میاد، در هر جایی به حسب راه خودش. مرحوم محقق میفرمایند ثالثها، یک قسم از این اقسام، ان یتجدد بعد العقد و قبل الوعد وللاصحاب فیه قولان احدهما از ثبوت، که بازم خیار فسخ دارد، ذهب الیه الشیخ فی المبسوط والخلاف و ثانی العدم اختاره ابن ادریس و کلام ابن حمزه یشعر به و الیه ذهب المصنف، یعنی علامه، چون جامع المقاصد به اصطلاح شرح بر قواعد علامه است، فی المختلف و قواه هنا، یعنی در این قواعد و فی التحریر، و اختاره جماعت من المتأخرین، بعدم خودشون هم میگن و هو الاصح، که نه اگر بعد العقد باشه دیگه موجب خیار فصل نمیشود. ولی در مقابلش مرحوم صاحب مسالک فرموده العیوب الحاصله فی المرأه اما ان تكون موجوده قبل العقد او متجدده بعده قبل الدخول او بعد الدخول، ففی الاول یثبت للرجل الفسخ اجماعا قبل العقد و فی الاخیر بعد الوقت لا خیار اتفاقا، و اما الحادثه بعد العقد قبل الدخول ففیها قولان و هیچ کدوم رو انتخاب نمی کنه. بنابراین مسئله مورد بحث و گفتگوست که آیا این عیوب اگر حاصل شد بعد العقد آیا قاموجه به خیار فسخ هست یا نه. میگن حالا دیگه حق طلاق داری، اگر نمیخوایش طلاق بده، حالا با مراسم طلاق، ولی حق خیار یه نداری. بس مسئله تعبدیست. اصل خیار فسخ در این موارد به چی اثبات شد؟ روایات. و باید برگردیم و ببینیم روایات در این مورد چه قضاوت میکنه. اختلافی هم که در مسئله پیش آمده ناشی از برداشت‌های مختلف از روایات، از این روایات در مجموع چی برداشت می‌کنیم، چی داره. روایات مختلفه، علی طوائف، دستجات گوناگونی است. حالا اینجا رو خوب دقت کنید. یه دست روایات در این مورد نفی و اثباتی نداره، ولی موردش سوال و جواب مال موردیش که عیب قبل از عقد بوده است، حالا به تعبیر دلسه این قرینه باشه یا نه، به قرائن دیگری موردش جاییش که مال قبل العقده، اما مورد مخصص نیست، منافی با اینم نیست که دلیل دیگر بگه بعد العقدم همینطور. یکی روایت ابی عبیده، روایت پنجم از روایاتی که خوندی، عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا دلست الافلاء والبرصاء والمجنونة والمفضات ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على اهلها من غير طلاق. دلست موردش میشه قبل العقد، های تدلیس بیاد تو کار. علاوه بر این ما اضافه میکنیم و من کانه به ها، این ظهور داره در این که این سابق بوده، کانه به ها نه حدثتی ها. این روایت خیلی خوب، موردش مال قبل العقد، اما منافاتی نداره که دلیل دیگه بیاد بگه بعد العقدم همینطوره. سکوت داره از این نظر. و مثل روایت داوود ابن سرحان، روایت نه عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة فیؤتا بها امیا او برسا او ارجا، وقتی میارنش تحویل شوهر بدن این چنینه، فیؤتا بها با این حالت، اینم موردش، این عوارض قبل از عقده، اینا معلوم. بله این دو روایت. بله یعطا بعد العقده، ولی یعطا اینجوری میارنش که اگر سالم بود که مریضش نمی کردن.
یعنی این فاصله این عیب اومده شراب،
این بعیده جمع کنیم که این عیب بعد العقد تا بیان تحویل اون وقتا. ببینید آقای جاری و شما نمیدونم حالا در نجف باد تا چه اندازه معموله که حتما یه وقتی عقد بشه بعد از یه مدتی بره خونه شوهر، به تعبیر شما به خونهش ببرتش، اینجوره. بله یه جاهایی حتی تا دو سه تا بچه هم پیدا نکنه نمیبرنش خونه شوهر، اینجوره. نه اینا خلاف متعارفه، ظاهرا اون زمان ها هم نبوده، همه اینطوری که وقتی عقد میکنه میبرنش.
برعکس همیشه
3-4 ماه فاصله بوده. نه همیشه نبوده، نه دارم میگم شهر شما اینطوره. نه نه حالا ها اگر اینجور شده بشه، ولی نه. روایت دیگر روایت قیاس ابن ابراهیمه که باز در روایت قیاس هم که روایت چهارم بود، فی رجل تزوج امرأتن فوجدها برسا او جزما، فوجدها این خب ظاهره در اینه که این عیب قبل بود و این یافت و براش معین مبین نشده بود، که امامم بعد فرمود ان کان لم یدخل بها ولم یتبین له، نگفته بودن براش. خب اینا ظهور داره در عیب قبل از عقد به اصطلاح، عیب سابق حالا تعبیر کنیم، و شامل عیب لاحق نمیشه. برای همینطور که تکرار کردیم مخالف هم نیست اگر دلیلی پیدا کردیم برای این که نه عیب لاحق هم همین حکم داره. حالا دلیل داریم، بله قسم دوم روایات، روایات مطلقه، بابا تو همین روایات یه عده زیادی که اثبات میکنه خیار فسخ را، از این نظر اطلاق داره. روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت اول، المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرز والجزام والجنون والقرم و هو الافل. این عیوب موجب فسخ اطلاق داره، کی حاصل بشه؟ قبل العقد، بعد العقد، هر کدوم. البته یه قیدی زیرش داره و اونی که مالم یقه علیها قبل الوقت، بسیار خوب، اون قید دیگری فیضا وقه علیها فلا، او تغییر میخوره. اما خود این که این عیب چی باشه، حادث باشه یا سابق، این درش چیزی فرض نشده، با هر دو هم مناسبت داره، با هر دو میخونه. حالا ببینیم کجا تغییر پیدا کن، کدوم روایات کجا گفت؟ اونام گفتیم، درم 3 دفعه 4 دفعه 5 دفعه تکرار کردیم، گفتیم موردش اینه ولی مقید نمیتونه باشه منافات با این که اگر دلیل بعد بیاد بگه بعد العقدم هست نداره. اینو چند دفعه تکرار کردی؟ نه خیر، حواس در تو حجت که امروزم زلزله شد. از همین حرفای شما ها اینجور زلزله پیش میاد. اون یه قید دیگریست، اون یه قید دیگریست. حالا مورد بحث به روایت دیگر باز از این قبیل، روایت رفاعت ابن موسی، ترد المرء من الافل والبرس والجزام والجنون، به این عیوب زن برگشت داده می شود، خیار فصل داره. اینا کی حاصل شده باشه؟ هیچ قرینه ای درش نیست که مختص بشه به قبل از عقد. هر وقت این حاصل شد، موضوع این صفته. هر وقت این موضوع این صفت حاصل شد در شخص، این خیار هست. روایت دیگر، دو روایت محمد ابن مسلم، روایت 7 و روایت 12. روایت 7 میگه قال ابو جعفر ترد الامیا والبرسا والجزما والارجا. ترد قید دیگه ای نداره. روایت دیگرش، روایت 12، ترد البرسا والامیا والارجا، اینا باز مطلقه. اما از این که این عیوب قبل از عقد بوده است از سابق یا نه حالا حاصل شده.
خود همین ترد و ظهورش در قبل از عقد
از کجاش
رد بکند؟
رد علا ای حال، ببینید رد با طلاق، طلاقم وقتی طلاق میدن در این حال عرف گاهی تعبیر میکنه که طلاقم که میگن، میگن ردش کرد خونه باباش.
نه این عرف الان
میدونم، پس الان اینو میگن.
یه روایت میگفت
ببین اجازه بده این چنی. اما حالا در روایات بگیم اصطلاح شده در فسخ، حالا اگر به جای اون ترد میگفت تفسخ خلق ردم همونه. شما خیلی که زحمت کشیدی گفتی رد، در طلاق نمیگن در فسخ میگن، پس به معنای فسخه هر دوش. حالا
ترد وقتی امام فقط ترد کلمه استنباط
چه ازش که امام فقط
برش
کردن، یعنی قبلا اینو داشته تو برش کردن، ولی اگه این خانم قبلا یه ایبون نداشت چه معنا داشت بهش میگفت برش کردن؟ برش کردن نه مال خانمه، نه مال عیبش، نه عیبشو برش کردن، این خانم رو برش کردن، از زوجیتت خارجش کن. به خاطر پس برگردوندن. بله حضرت آی جاری، بله حضرت آی جاری، برگردوندن مال خانمه.
حالا بعد حاصل میشه اهلش میگن این خانمی که ما دست دادیم اینطور نبود، مثل اولش بود، بعد برش کرد.
خانوم رو میخواییم برگردونیم،
یعنی ایب و روش کو بشته با چی؟
ایبش عوض خودش ذاتش عوض شد. ذاتش عوض شد، فرق نمی کنه. نه جزه بدی داره. و همچنین باز مرسله مقنع، اونم این چنین بود که با همین تعبیرات بود. روایت 8 که ان الامیا والارجا ترد، باز روایت حلبی، روایت 10، انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفل. يرد النكاح، نکاحی که مفروضه، يرد، اما زمانش کی؟ هر وقتی موضوع حاصل شد، حکم مترتب است بر تحقق موضوع. و همچنین روایت زید شهام ترد البرسا والمجنون والمجزومه قلت الاورا قال لا. خب اینا هم ترد، این روایات متعدد، هفت تا روایت همشون با یک لسان، ترد و البته یعنی یجوز و رد، وجوب که نداره، یجوز و رد با این عیوب، وقتی که این عیوب درش باشه. حالا چه وقت؟ هیچ کلمه‌ای به صورت ماضی در این عیوب درش نیست، تحقق الموضوع، این حکم میاد روی این موضوعات عند تحققه، عند تحققهش که عمون. از این جهت بگیم این روایات اطلاق داره و شامل حادث بعد العقد هم می شود. حالا راجع به این اطلاق گفتگوی هست و عرض می رسونیم. بعد دسته دیگری از روایات که اینو جدا شمرده شدن، شمردن، تعبیر کردن ما تدل على جواز الفصل اذا کان بعد العقد. نه اصلا نسبت به عیوب بعد العقد هم دلالت دارد، نصف اطلاق چند. یکیش روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت اول، عن ابی عبدالله قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرس والجزام والجنون والقرن وهو الأفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. اینی که تفصیل گذاشته بین قبل الوتی و بعد الوتی، این صریحه که در این که عیب حادث بعد العقد رو هم شامل می شود. این استدلالی که بعضی از آقایون فرمودن. اما این چنین دلالتی داره؟ حالا گاهی علم به اون عیب قبل العقد پیدا نمی کنه الا بعد الوقت مثلا، خب یوم که یا گاهی علم پیدا می کنه قبل الوقت. این تفسیر مربوط به عیب سابق هم هست، اختصاص به عیب حادث نداره که بیایم بگیم فرض این روایت مال عیب حادثه ولذا یدل على ذلك. چگونه تقریب کردن اینو که اینو دلیل مستقل حساب بکنن؟ به خصوص در روایت دیگری که عطف بر این کردن که نه تنها دلالت ندارد بلکه توضیح برای همین روایت هم میتونه واقع بشه، فی عدم دلاله، روایت قیاس ابن ابراهیم، روایت چهاردهم، فی رجلن تزوج امرأتن فوجدها برسا او جزما قال ان کان لم يدخل بها ولم يتبين له فان شاء طلق و ان شاء امسك. کی طلقه را شیخ هم کرده بر معنای لغوی طلاق، نه معنای اصطلاحی، گفته این مقصود همون رده. بسیار خوب. حالا اون وقت گفتن به این که پس اینجا مربوط به بعد العقده که میاد تفصیل این کان لم یدخل بها ولم یتبین له و این دلالت میکنه که پس عیب بعد العقد همچنینه. کجاش دلالت داره؟ نه تنها دلالت نداره، بله حالا عرض میکنی، نه تنها دلالت نداره که اولا کلمه وجده ها اول روایت ظاهرون فل عیب سابق، ثانیا این تفصیل بین دخول و عدم دخول معنیش نیست که حتما در عیب لاحق باشه و فرض نداشته باشه در عیب سابق تا بیایم بگیم این صریح در عیب لاحقه که در روایت اول گفتن اینم به دنبالش، نه خود این روایت مبینه که همون عیب سابق هم قد یکونو کذا، چه بسا اول متوجه نیست و لم یتبین له و عط میکنه و تازه میفهمه. ها بنابراین این روایت دوم روشن از این نظر و میتونه مبین روایت اولم باشه. پس نه، این دو روایت، اینی که بگیم یه دسته از روایات یدل بر این که عیب حادث هم چنین است، نه تنها دلالت ندارد، بله اینا یعد من الاطلاقات، حد اکثرش اینه که از اطلاق بیاریمش، جز اطلاقات، جز دسته دوم، که حالا این عیب فوجده ها حادث بوده یا قدیم. دسته چهارم روایات گفتن روایاتی که یدل بر خصوص جواز فصل فی العیب الحادث ولو بعد الدخول، دسته سوم گفت فی العیب الحادث قبل الدخول به ادعای مستدل، دسته چهارم نه فی العیب الحادث ولو بعد الدخول، استدلال کردن به روایت حلبی انما یرد نکاح من البرس والجزام والجنون والعفل، قلت و ذیلش اینه که این ذیل تو این باب اول نقل نشده، روایت پنجم باب دوم همین روایت با این ذیلش، قلت و ارعیت ان کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها، اگر دخول کرده مهرش رو چیکار کنه، امام دست طول میده کذا و کذا. این معلوم میشه فرض جاییست که دخل بها، پس این دلالتش بر این که حتی بعد دخولم فسخ جایزه، که حالا میگه مهرش رو چیکار کنه، مهر چقدر باید بده اگه فسخ کرد مثلا، این نشون میده که بعد دخول هم جایزون.
سوال چرا قبل از دخول این پرسیدم؟
بله آقا،
چرا قبل از دخول سوال فقط مهرش رو چیکار کنی؟
قبل از دخولش که نمیخواست طلاقش بده که؟
نه فسخ میخواست،
حالا که بله اونجا در فسخش، حالا این سوال اینجا واقع شده، اون سوالم میاد مواردی که حالا فسخ کرد آیا مهر داره یا نداره، گفت اگر تدلیس، حالا روایات، کسی تدلیس کرده باشه این مهرشو بده بره از او بگیره و هم سوال اینا، اینا بحثش بعدم میاد، نه اون هم سوال شده، ولی اینجا حالا برای این بحث چون صحبت قبل عیب حادث و قدیمه رو این روایت استدلال شده، اون روایت های دیگه روشنه وزش. به این روایت هم به این حساب استدلال شده. ما سؤالمون اینه که این روایت آیا موردش عیب حادث بعد الفسخه؟ از کجاش در آوردن عیب حادث بعد الفسخ؟ عیب حادث بعد العقد؟ از کجاش در آمد؟ یه خود فکر کن روایاتو، حالا عجله نکن، عجله نکن. اونا صریحه، اونا صریحه، ولی عمده خب اطلاقات قبل العقد یا بعد العقد قید توش نبود، بود یا نبود، خیلی خوب اطلاق، اونا اطلاقات. این دو دسته ادعا شد استدلال اضافه به اصطلاح دلالت های اضافه‌ای بر اطلاق که حالا اون قبول نکردیم. اینم همچنین این وقتی که میگه بله جواز فسخ حتی بعد از دخول بسیار خوب، اما عیبش عیب حادث بعد عقد بوده.
بسنت رو اگر تفریق و تزوج بگیریم دلالت بر بعده
چی آقا؟ بسنت اون روایت که من نخوندم که من اصلا اون روایت رو نخوندم، ما الان اونا رو اصلا قاطیش نمی کنیم. نه اونا هم این جوابای دیگه داری که اصلا قاطیش این روایت را، روایت حلبی را که این نما یرد و نکاه من البرز و الجزام و الجنون و الافل قلت و ارعید انکان قد دخل بها، امکان قد دخل بها حتما در عیب حادثه که بگیم این یدل بر این که در عیب حادثه میشه فصل کرد. چه حالا سوال کرده از مهرش، این اختصاص داره به عیب حادث یا نه؟ در عیب قدیم هم همین فرض و همین سوال میاد. پس این روایت هم حد اکثر از روایات مطلق بتونیم بشموریم، نه روایات دال به خصوص. که ما هم حالا اون روایت اول عبدالرحمن رو که جز مطلقات آوردیم و اینا هم همچنین، این هم میشه از مطلقات، ولی دلالت خاصی مستلزم این که عیب حادثه بعد العقد باشه توش نیست. بله مورد خود این روایت معارض است با روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که او میگفت بعد از دخول نمیتونه فسخ کنه، این فرض کرد که بعد از دخول هم میتواند، معارضه در این قسمت به جای خود. بله آقا گردن چی؟ مدعاشون ما تدل على جواز الفصل ولو بعد العقد و دخول، یعنی ولو کان حادثاً بعد العقد و الا بعد العقد فسخ کردنش که خب معنا نداره فسخ قبل العقد، اون که نیازی به بحث نداشت. ای کان حادثاً مورد بحث از اول مسئله تا اینجا، آیا عیب حادث بعد العقد هم درش خیار فسخ هست یا نیست؟ مورد بحث اینه، نفی و اثبات تو همه این اقسام رو اینه. قبل العقد که قبل العقد بحث کنیم که آیا قبل العقد حق فسخ داره یا نداره. ها؟ آره اینو بحث کنیم، خودش زنده است.
خب حالا یکی
سواله اینا
قبل از عقد حالا عقد خب معلوم، نه واسه میگم این عیب قبل از عقد بود.
ما اومدیم تو این عبارت اصلا چرا نمیدونی شما کجاست واسه اون با ایشون تدل على جواز الفصل ولو بعد العقد. این ولو بعد العقد یعنی چی؟
بعد از عقد حادث
شد. ها حادث بعد العقد همینو بگو به رفیقه، همین مورد گفتگومونه. از دای محمدی روز چهارشنبه است، معروف میگن سیدا دیوونه میشن که اونا ذاتیشونه همیشگیشونه، حالا معلوم میشه نه بعضی دیگه همیشه. در نتیجه حالا برگردیم و یک جمع‌بندی کنیم، ما در این بحث عیب حادثه بعد العقد دلیل خاصی نفیان او اثباتن نداریم. بله مطلقات متعدد داشتیم که یدل بر جواز فصل، تعداد شمردیم، حالا اینا هم بهش اضافه هست، این مطلقات جز مطلق. بله ادله به اطلاقها، حالا این اطلاق رو چیکارش کنیم؟ بله تمهلاتی شده در اینجا، چرا؟ بنا بود برید راه پیمایی که نمیری، خب حالا اینجا اضافه میکنی. کلاس بعدی هم فکر نمی کنم باشه. حالا یه دو سه اجازه بدید اینو جمعش کن. نصیحتش هم به اینه که خود صبر کنید. بله، تمهلاتی در اینجا شده که یکی این که تعبیر به رد ما تقییدهی به وصف الافلا و افصال ذالک دلیلون واضحون علا انه کانت کذالک من اول الامر. دلیل کلمه رد، دلیل واضح، رد المرأة، رد الزوجه، رد، دلیل واضحی است برای این که این حتما این عیب قبلا بوده. تعبیر دیگرشون یورد دل معیوب ازا قیل یورد دل معیوب الى صاحبه فظاهره انه جاء معیوبا و یورد کذالک. در مثالی که خواستن تطبیق کنن یک کلا سرمون گذاشتن، یک کلمه الى صاحبه اضافه کردن در مثالشون. این کلمه الی صاحبه ممکنه فرق بگذاره در ظهور عبارت، و این در حقیقت بودن سابق که اون صاحب صاحب این معیوب بوده دخالت پیدا بکنه، ولی که در روایات ما هیچ کدومش اینجور نبود. این مطلقات این الی صاحبه توش نبود. به این شکل ها اطلاق رو کنار گذاشتن مشکل. اما یه چیزی میخوام عرض کنیم، نه اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه اطلاق باید گوینده در مقام بیان باشه. از اون اول جوانی اولی که شروع مثال میزدن که اگر پرسیدن واجبات نماز چند تاست، میگید نماز واجب، به اصطلاح واجبات شرع چند تاست، میگید نماز، روزه، حج. اینجا کلمه نماز اطلاق نداره، یعنی هر جور، چون در مقام بیان نیست، در مقام اجماله فل جمله. در مقدمات اطلاق این قید مفروضه که باید گوینده در مقام بیان باشد تا بشه اطلاق عرض کرد. اما خیلی جاها نه، در مقام بیان نیست، یا تفصیلاتی که شیخ و مرحوم آخون دادن که گاهی ممکن از یک حیث در مقام بیان باشه و از یک حیث دیگر نباشه. این روایات اطلاق دار همش در مقام بیان این است که این چارتا داره، اونای دیگه نداره. در مقام بیان هست رو امثال این چارتا، نه اونای دیگه. اما این چارتا با چه تفصیلی؟ آیا قید داره یا نداره؟ نه دیگه، باز شنبه هم به قول قومی ها نمیگذاری، میگیم نه، چون در مقام بیان اینها نیست، فل جمله داره بیان میکنه برسا فلان چنین، این اطلاق ندارد که بشود بهش استدلال کرد برای عیب حادث بعد العقد. و السلام علیکم و رحمت الله.